این پادشاه اگه خوب باشه مثلا مثل کوروش میشه، اگه بد باشه مثل کمبوجیه میشه، و بعد هم میرسیم به این مصیبت که بردیای دروغین بیاد بشه. بهترین راه این است که ما حکومت بدیم دست مردم و مردم خودشون بر خودشون حکومت کنن، زیرا همه چیز از آن مردم و برای مردم است. یعنی شما شعار دموکراسی رو از این زیباتر میخوایی؟ زیرا همه چیز از آن مردم و برای مردم است، پس حکومت بدین دست مردم، خود مردم اداره کنن. آقای مگابیزون یکی دیگهشون میگه که نه، این که تو داری میگه همه مردم که نمیتونن بر قدرتشون حکومت کنن، عقاید مختلف زیاد خواهی گوناگون دعواشون میشه، و چرا میخوای بذاری آشوب بشه؟ بیایم کاری بکنیم حکومت نخبگان رو بیاریم. حالا شما دانشجو ما ببینید تو دانشگاه علوم سیاسی، چون دیگه حالا خود من هم خوندم و رستم و زمین هاست، میگه تئوری حکومت نخبگان از آقای پارتو فرانسویست. نمیدونه این دانشجو ایرانی که 2400 خورده سال قبل آقای هوتانه از نیاکان او این بحث کرده که حکومت نخبگان باشه. میگه ما بیایم از سراسر کشور نخبگان رو دعوت کنیم، آدم های فرهیخته، اینا کشور اداره کنن، خودمون هم بشیم جزوش و اداره هم میکنیم. چه بهتر از این که یک کشور را آدم های فرهیخته آن کشور اداره کنن؟ این شعارهای بلندیست 2500 سال قبل. خب آقای داریوش میگه که این حرفایی که شما میزنید درست، اون مشکلات حکومت مردم بر مردم و دموکراسی که
داریوش هخامنشی،
بله دیگه، داریوش یا همون دارا به قول ما، میگه این حرف درسته، اون مشکلات هم که گفت درسته، نمیشه. این حرف هم که این آقای هوتانه میزنه، هوتانه نفر بعدیست، خب خیلی خوب، حالا شما همه فرهیختگان دعوت کردید، نه همه با هم میخوان حرف بزنن یا یه رئیس میخوان، بیان این سیستم رو اداره کنید که از همه کشور فرهیختگان جمع شن، خبرگان جمع شن، و اونها بهترین و برگزیده ترین رو انتخاب کنن، او با اتکای به همه اینا کشور اداره کنه، رأی میگیرن، اینا اردات مینویسه، اکثریت این رأی میارن. مگابیزو رأی نمیده، میگه پس من معاف از این سیستم حکومت. خب پس انتخابات، رأی اکثریت و رجحان او، مسئله دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، مسئله اینکه آزاد انتخاب بشن، مسئله حکومت فرهیختگان و خبرگان. خب حالا ما تو جمهوری اسلامی چی کار داریم میکنیم؟ مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان مردمیان چیز، بعد این خبرگان رهبر رو انتخاب میکنه، یعنی انتخاب دو چیزی مردمی. شیوهی که 2500 سال قبل مطرح شده حالا کامل شده، این سر جاش. از اون طرف تا شما بحث میکنه میگه آقا دموکراسی از یونان اومده، حالا میگه صنعت و اقتصاد و همه هم از یونان اومده. خب دروغه، من انشاءالله اگه خدا توفیقم بده این تمدن یونان رو دارم مینویسم، چنون تمدن به هم ریخته ایست که حد نداره. نکات مثبت زیاده، آکادمی علومش انجام دادن، نمیشه گفتش که مثلا چیزی، ولی اصلا دموکراسی کجاست؟
فیلیپ از همین تاریخ صنعت برامون میگید؟ بله. حالا نمونه سیاسیش رو مثال زدید، نمونه صنعتیش رو.
حالا اینا اول بگم کجاست. خیلی خوب، پس اگه اینجور شد ما باید یه بازنگری جدید بکنیم به اینایی که این غربیا بهمون گفتن. نسل جوان ما بره بررسی کنه ببینه واقعیت یا نه. برای که واقعیت انجام بدیم میریم به 6000 سال قبل. اگر یونان 2000 خورده سال قبله، ما تو قبل از یونان ایران قدرت اینجوری بوده، این نوع حکومت هم بحث میکرده، انواع حکومت انقدر صداش هم رسته که هرودوت یونانی نوشته. خب حالا حساب کنید 4000 سال قبلش
بس.
توی شهر سوخته زابل یه شهرسازی ما داریم، نمونه برتر شهرسازیه، برای اینکه این بادهای 120 روزه زابل که میاد، اینا اومدن این شهر رو که ساختن جهت باد رو رعایت کردن، مخالف جهت باد نساختن. این بادها رو در این کوچه ها و خیابون ها به گونه ای انجام دادن که وقتی این باد میاد تو شهر، بین این به اصطلاح چیزا مثل زاینده رود که مرحوم شیخ بهایی و مهندسه اون داره ساخته که آب وقتی که زیاد میشه همه این دریچه ها رو باز میکنن، یه پل ها
بله.
وقتی که کم میشه کم میکنن، فشار آب با اون یکی حل میشه، شهر رو اداره میکنه. خب اینا هم همین کاری کردن. این باد میاد این تو به هیچ ساختمانی فشار نمیاره، رضا استحکام بنای ساختمانی تو این شهر خیلی زیاده. بعد این طرف که باد میاد خاله های مردمه، میان شهر چیز به اصطلاح ساختمان های عمومی از حکومت، ساختمان های حکومتی، مدارس، معابد و این قضایی هست. قسمت کارگاه های سفال سازی و فلزات دیگه مفرق و اینها که داشته اند قسمت پایین شهره که بادی که از این ور میاد این و گازهای متصاعد از این صنایع رو همه رو میبره تو بیابون، مزاحم مردم نمیشه. مثل شهر محترم تهران ما نیست که این شهرداری ها به تقلید از غرب مهندسین محترم ما طوری ساختن که شما میبینید توی یک کوچه هیخ ساختمون رفته بالا، یکی اومده با این
پسرشو در همین بارونگی هوای پاییز میبینید دیگه.
همیشه میبینید شما ماشین داره را میره، باد میاد نمیشه
بله.
این خونه همه گرفتار این بنای، در حالی که خوب میشه راحت شهر رو یک بخششو این طرف رو بسازم وسطش خالی بمونه، فضای سبزم داشته باشه، چیز که مثلا توی قسمت کیشا و اون طرف ها ساخته بود. خب شما ملاحظه کنید
مال 6000 سال پیشه، اون 6000
سال پیش در این شهر 22000 قبر به دست اومده. طوری این ساختن جایی رو قرار دادن که نه در آبهای تحت الارضی اثر میذاره، نه باد میاد که با خاک و چیز اینها رو به شهر بیاره. توی قوم ما
بله.
قبرستانی که اونجا هست باد که برانگیزه گرد و غبارش میاره توش. ما 6000 سال قبل آنم و حالا تو این گیرودار شما در اینجا میبینید یه خطکش مدرج هست، مثل همین خطکشوی که الان به اصطلاح نیم متریه و بله. سانت چیز شده
بله.
از چوب سندله،
چوب سندل
بله، بهترین چوبه، چوب سندل، چوب محکمیست که کمی هم در نوش با عطر میده، عطر خاص خودش، البته عطر گیاهیه. این به مدرج یک جمجمگی را بردن، عمل جراحی چشمه، خیلی مسئله مهمی است. ما ابزار داشتن و این عمل کردن، اینجوری که نمیشه که.
این عمل جراحی مال کی بوده؟
اما 6000 سال قبل. اینجا سه لایه داره این شهر،
همین شهر سوخته،
همین شهر سوخته که لایه سومش که این بالاست یک به اصطلاح قصر دارالامارات، یک قصر حکومتی داره 600 خورده متره، در این الواح مربوط به اداره کشور و نظام و چیز داره، الواح حکومتی قوانینه که با خط تقدمی ایلامی است. خط تقدمی ایلامی هنو قابل خوندن نیست، یعنی نخوندن. انشاءالله نسل جوان ما زبان شناسی یاد میگیره و میره اونا رو میخونه، زبان باستانی رو. پس ما در مجموع در اونجا ظروف مفرقی، ظروف سفالی، ظروف همه چیز داریم. حالا شما بیا 1000 سال دیگه برو عقب،
7000 سال،
7000 سال بیا توی کاشان تپه سیالک.
بله
کنار کاشونه دیگه.
بله بله. خب میگه مردم میرن میبینن، اسمو میشنون ولی جزئیاتو نمیدونن،
نمیدونن. وارد اونجا میشید میبینید که اینجا یک نوع خمره هایی گذاشته شده با چیزای تعبیه های خاصی که اینها گندم و جو که توش میریختن بو نا نمی گرفته، خراب نمی شد.
چی بوده تکنولوژیش؟
با یه نوع سنگ خاص، یه نوع مثلا چیزی که شاید مثل پلاستیک های ما، چیز جالبیست اونجا آه. کسی اینه نمی دونه مگه کسی من مثلا
باستان شناس باش
نباشیم. یه دونه خمره کوچیک هست که الان توی پشت در خزانه موزه باغ فینه برای اینکه من اون چند سال پیش که رفتم گفتم اینا نگه دارید، این سند افتخار صنعت ایرانه.
چیه؟
سرامیک. یه خمره کوچیک زینتی سرامیکه، یعنی با سنگ. الان از هر جوونی بپرسی شما که سرامیک مال ایرانه یا میگه از خارج اومده، ولی ما کاشی مال ماست. نه، این اون کاشی های ریزه واقعا هم چیده. یه دونه کوزه انقدی، یه خمره انقدیست.
این انقدی که میگن مثلا 10 سانت فکر میکنم، احتمالا 10-20 سانت بیشتر،
12 سانت 15 سانت انقدر. یعنی اونقدر این صنعت قویه.
بله.
که در صنعت سرامیک رسیده به اشیاء تزیینی و میفوخته.
7000 سال
پیش. 7000 سال پیش.
آقای بادامچیان، من یه چیزی میخوام شما بگم. یه سفرنامه‌ای داشتم میخوندم، میگفت از رشت، از شهر رشت 140 سال پیش، خیلی هم گذشته نه ها، زمان ناصرالدین شاه، از رشت ما به تاخت آمدیم تا تهران دارالخلافه 2 شبانه روز طول کشید. شما وقتی میگید 7000 سال پیش، یعنی ارتباطات اصلا مثل امروز نبود. اینا از کجا می اومد که اینا میتونستن به این تکنولوژی دست پیدا بکنن، به این مهارت دست پیدا بکنن که همچین سرامیکایی بسازن با این مشخصاتی که توصیف کردید؟
اینو شما تو مبحث اندیشه باید برید. این که مقام رهبری میفرماین چه اتاقهای اندیشه ورز، اندیشه است. ببینید وقتی که آقای داریوش میاد میشینه اندیشه میکنه که در مبادلات اقتصادی جهان یک پول پایه لازمه.
این فکر مال زمان هخامنشیه،
مال آقای داریوش هخامنشیه. یک پول پایه لازمه که این پول پایه همه جای دنیا ارزش اینو داشته باشه که طرف هر کالایی میده این پول براش همه جای دنیا ارزش.
همون چیزی که الان دلار داره نقششو بازی میکنه.
شبه اونو داره بازی میکنه. دلار اون واقعیت رو نداره. هنوز طلا پایه اولی است. اما دلار در روابط اقتصادی و بین المللی پول پایه است. اما پایه پولی و مالی دنیا هنوز طلایی است که آقای داریوش هخامنشی برای ما داده. و اومده آقای داریوش سکه درینک طلای داریوش داده. این سکه طلا در سراسر جهان به عنوان پول پایه چیز بوده،
مبادلات کار
بوده. لذا مثلا شما سکه همین درینکو توی چیز میابید، تو چین یافتید، تو جای دیگه یافتید. خب پس اینجا این نقش مهمه، درسته؟ این کی اومده این اندیشه را داده که آقا طلایی رو بذاریم که هیچ آسیبی بهش وارد نمیاد، نه چیز سنگار نمیگیره، به محض این همه جای دنیا هم قابل استفاده است. خب در سیبری فرش آپادانا مال 2000 خورده سال قبله، از تپه همون چیز مال اسم خاصی در الان تو ذهنم نیست، در سیبری به دست آوردن یه فرشه که همین تخت جمشید ما رو داره، همین شیر تخت جمشید که هست، بالدار شیر. بله بالدار رو داره،
طرح تخت جمشید روی فرش
و اون گلبوته تخت جمشید. میدونید زیباترین و فنیترین گلبوته در بین تزئینات گلبوته های تخت جمشید ماست.
بله.
علتش این است که درشت بشه یا ریز بشه هر دوش یه نواخت رنگامیزی و طراحی های نشه. در اون تپه سیبری دو تا به اصطلاح گلیم و شبه فرش داره، رو فرشی داره که یکیش عکس دو تا خانومه با این کلاغه های کلورد کردی ما که کنار آتشدان ایستاده. خب این نشون میده که ما صنعت فرشمان در اون روزگار انقدر گسترده بوده
که تا سیبری هم رفته،
که تا سیبری هم غذایا. یه من جنبندی کنم بحثم رو به همین علت، اگر میخواهیم ما برگردیم به شناخت اقتصاد ایرانی، گذشته نیاکانمون رو قدر بدونیم. تهاجم غربی ها که استعماری عمل کردن که گذشته ما رو منفی میکنن، همش میگن غربه، بهش توجه کنیم. و نسل جوان ما بیاد این رو بره یه تحقیق عمیق بکنه. من حتی تو حوزه علمی قم بس وقتا به طلاب گفتم که من بیش از همه انتظارم این است که شماها این کارو بکنید، بره زبانهای باستانی بره تحقیق کنه، هر جا میره چیز بشه، بعد وقت بیاییم ببینیم که این اقتصاد پایه، حالا آیا ما میتونیم تو دنیای معاصر با پیشرفتا
حرفی بر گفتن داشته باشیم،
این اقتصاد رو کامل کنیم، و مهمتر از این که آینده به زودی دنیا اقتصادش اقتصاد الکترونیکی میشه، اقتصاد امواج میشه، فردا اقتصاد دنیا چگونه است، چی میخواد بشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام به برکتی که داره بیان ایشون که باب العلم دیگه، باب دروازه شهر مدینه العلم، میفرماید که المؤمنون هم الذین عرفوا امامهم، مؤمنا اونایی هستن که آینده نگرند، اون چه که جلو روز، اگر جامعه ما میخواد جامعه ایمانی باشه، جامعه علی گونه باشه، باید یادش باشه که برای 20 سال آینده دنیا باید دنیا چی میشه و باید چی بشه. یعنی اگر علم همراه با تزکیه، با حکمت، با طهارت، اگر اقتصاد این طور علمه، ولی علم و همال کتاب و حکمه و یا زکی هم، ببین
بله.
این مبناست. اگر اقتصاد کدوم اقتصاد مزکا پاکی میاره، چیگه اون اقتصاده که اون صفا و اون عشق رو میاره، اون آرامش رو میاره، اینکه ثروت هم کشور مال همه باشه، مال همه ملت باشه، نه این است که ثروت کشور مال یک گروه خاص باشه و یک گروه در فقر یا یک گروه در ثروت اونچنانی. اینا خیلی نکات مهمی است که انشاءالله امیدواریم برنامه اقتصاد شما در رادیوی جمهوری اسلامی ایران با زحماتی که همه عزیزانمون میکشن بتونه در این رسالت بزرگ انسانی و جهانی و اسلامی و ایرانی موفق بشه
انشاءالله. آقای بادامچیان، خیلی از صحبت‌ها و سوالای ما مون، خیلی میدونم مطالبی هست که ما میتونیم از زبان شما بشنویم، میخوایم وقت بگیریم باز روزهای آینده خدمت شما برسیم و دوباره باز از زبان شما بشنویم. متشکرم که این گفتگو رو همراهی کردید. اونچه که شنیدید حاصل گفتگوی ما بود با جناب آقای اسدالله بادامچیان. ایشون با شناختی که از تاریخ داشتن و دارن برای ما قصه های شنیدنی گفتن. امیدوارم بتونیم برنامه های آینده خدمتشون برسیم و این قصه های فراوانی که ایشون دارن رو از زبانشون بشنویم. شما اگر نظری در مورد این گفتگو و به طور کلی برنامه های نامآوران صنعت دارید، لطفا برای ما پیامک بفرستید به سامانه 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. در آرشیف هم میتونید جستجو بکنید برنامه های ماهای گذشته، هفته های گذشته و ماهای گذشته ما رو بشنوید. در اپلیکیشن ایران صدا جستجو بکنید، در موتورهای جستجو میتونید پیداش بکنید و برنامه های قبلی نامآوران صنعت رو بشنوید. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.
در بهاران خوش بود آنچنان که دانی رشتت نهانی کس نماند جاودان شادی و غم بگذرد ساغر شادی بزن زان که این هم بگذرد خنده از مستی بزن تن بر هستی بزن بیا که گل شده خندان ای مرغ غزل خوان چه رسیت چو گردد شود سحر نمایان سرد شادان نغمه دلشین را بنگر خندان لاله آتشین را هر طرف عاشقی بانداری ساغری در کف گل ازاری کس نماند جاودان شادی و غم بگذرد ساغر شادی بزن زان که این هم بگذرد خنده از مستی بزن طعنه بر هستی بزن بیا که گل شده خندان و ای مرغ غزل خوان شب سیه چو گردد شود سفر نمایان بیا که گل شده خندان ای مرغ غزل خوان شب سیه چو گردد شود سفر نمایان
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98